بکنیم، قواعدش رو مشخص بکنیم، اون وقت کف خیابون رو یه جاهایی اون کف خیابونه اشتباسی جایی درسته. مثلا درباره خزر که جناب آقای دکتر سفری هم خیلی تو این زمینه زحمت کشیدن برای کشور، اما خب بن‌بست میخورن به خاطر اینکه کف خیابون این چیز دیگه ای می کف خیابون فکر میکنه که ما باید مثلا فلان حق رو داشته باشیم، در حالی که خب الزاما این شکلی نبوده. یا درباره آمریکا حالا کف خیابون این چیز دیگه میگه، کارشناسا هم این چیز دیگه میگن، اما خب سیاست گذاران چنین چیزی رو برنمیتابن. چرا؟ چون فکر میکنن که اینها اونها هم احساساتی هستن، تصور میکنن که ما باید با دنیا بجه این کجاش عزت حکمت مصلحت هست. یعنی ما مثلا با انگلیس اگر بیاد اینجا دیدار داشته باشیم، نمیدونم سفارت داشته باشن، ما اونجا داشته باشیم با دیگر این کشورها، با روسیه، با چین، اینا هیچ ایرادی نداره. همه اینها عین هم دیگن، همه اینها چین و روسیه و آمریکا و انگلیس این هم دیگه عین گرگن، ما هم در مقابلشون باید عین گرگ باشیم. یعنی شما تو دیپلماسی همین شکلی است، یعنی هر کی که اگر رعایت نکنه طرف مقابل سرش میتونه کلاه بگذاره. بنابراین هیچ فرقی برای ما چین نباید با آمریکا داشته باشه، هیچ کدوم از اونها هم با ما قرارداد بلند مدت نمیبندن مگر اینکه ما قواعد بازی رو درست، قواعد دیپلماسی مشخصه. یعنی ما فکر می‌کنید اگه ما بریم سفارت عربستان حمله بکنیم، مثلا چین میگه خب اشکال نداره چون شما با مایید، اصلا با مایی وجود نداره، روسیه با ما نیست، به خدا اینا همش توهمی که ما داریم، فکر می‌کنید اینا با ما هستن، اینها برای استفاده خودشون یه جاهایی از ما یک حمایتی میکنن و اینا تمام قراردادهای تمام قطعنامه‌های ظالمانه تحریم رو چین و روسیه به همراه امریکا و بقیه امضا کردن، هیچ فرقی بین اینها نیست.
خیلی متشکرم.
اگه اجازه بدید یک دقیقه در یک توضیح درباره کشور اطراف هم بدم. ببینید من کاملا موافق هستم با جناب آقای سفری که ما درباره کشور اطراف کوتاهی کردیم. به نظر من تو این زمینه ما میدان رو در واقع اینجا تقویت کردیم به ضرر دیپلماسی. حالا اگه ببینیم جوابش ببینیم چه شکلی بوده، مثلا درباره عربستان چرا ما به هم زدیم تا این چند سال گذشته، اصلا چه دلیل داشت که ما به هم بزنیم؟ آقا چند سال پیش بعد از یعنی تو ماجرای چیز شیخ نمر، خب یک سری در ایران رسانه‌ها اون وقت مشخص مواضع مشخص تصور می‌شد که خب اینها لیاقت حکمرانی بر اونجا رو ندارند، آل سعود ندارد، از اونجا لفظ‌های عجیب غریبی برای حاکمیت در اونجا استفاده کردیم و اونها رو به رسمیت نشناختیم و گفتیم آره اصلا بود رو باید برن کنار، یه کسی دیگه باید بیان کار. به ما چه ربطی داره؟ مگه اونها برعکس در برای ما این کار رو نمی کنن؟ یا در برای عراق پول برق ما رو نمی دادن؟
آقای صفیه من خیلی عوض بخوام بله صحبت. نه عربستان رو ببین تقلیل ندیم به این که نه این موضوع این نیست. موضوع ما برای من با احترام به آقای دکتر میخواستم کلن در مورد کلی کشورهای همسایه همون تو کشور همسایه ایران کسی رو پس نزده. ما داریم میبینیم در حداقل یک دهه گذشته اصلا بجز پس دادن مسائلی که برای ما ایجاد کرد، موضوع عربستان رو فقط به این
در عربستان ما هم قشنگ همین کارو کردیم،
تقلیل ندیم
دقیقاً
به این. ما بی انصاف نه همون اصول دیپلماسی
عبالی کرد. ببینید من عذر میخوام، ببینید حرفی که من زدم دوستان توجه نکردم. من گفتم که با اولا سیاست خارجی وزارت خارجه مجریه، وزارت خارجه نباید تصمیم بگیره با کی کار کنه با کی کار نکنه. اونی که من گفتم باید این سیاست خارجی 10 ساله 15 ساله 20 ساله در یه سطح بالایی تصویب شه، حالا مجلس هم باید تصویبش بکنه. حالا بعضی موقع شما 5 سال میبریش جلو میبینی یه جاش اشکال داره، دوباره یه امندمنت بهش میزنی، چون میبری تو مجلس توضیح میدید تصویب. پس سیاست خارجی رو ما میگیم ایشون یه حرف قشنگی زد، وزارت خارجه نمیتونه سیاست خارجی رو مشخص کنه، وزارت خارجه مجریه، باید سیاست ها بهش ابلاغ شه. اما الان بعضی موقع میبینیم نه، سیاست ها رو وزارت خارجه عوض میکنه. مثلا برای شما مثال بزنم، فرض کن شانگهای، ببین مثال میدم شانگهای، یه کسی خوشش نمیاد تو وزارت خارجه، میگه آقا ما اگر بریم با شانگهای عضو بشیم ناتو از ما ناراحت میشه. این سندش هست، ناتو از ما ناراحت.
جناب سفری شانگهای ما موافق نبودیم یا چینی ها موافق نبودیم؟
نه نه اجازه بده.
آقا چینی ها که
من وقتی که سفیر بودم تو روسیه تازه این شک گرفت، ما اصرار کردیم که از همین اول بیان عضو شیم. یه عده همین رو گفتن تو وزارت خارجه که آقا ما اگه عضو بشیم ناتو ناراحت میشه. حالا اجازه بده یواش یواش بریم جلو. ببین شما همش داری یه بودی نگاه میکنی، حرکت های اون برای نگاه نمیکنی، حرکت های ما هم نگاه نمیکنی، یورو اکسال عمل نشون میده از خودش. نه چین نبود، یه موقع روسیه هم نمیخواست. روسیه زمانی که آقای یلسین سر کار بود روسیه نمیخواست. آقای پوتین هم که اومد سر کار شاید در ابتدا با ادوایزرهایی که داشتن نمیخواستن، میگفتن اگر ایران بیاد عضو بشه غرب چی کار داره، ناراحت میشه. من میخوام به شما بگم شرایط فرق میکن. پس بعد اون سیاست در اون بالا در اون سطح تثبیت بشه، بعد اون بیاد چطور بشه اجرای، بعد یکی باید ناظر باشه بیا آقا من این سیاستی رو که به تو ابلاغ کردم چرا عمل نمی کنی؟ چرا خودت تصمیم میگیری در مورد قره‌باغ کوتاه بیای، در مورد فلانجا کوتاه؟ ببینید یه چیزایی واسه ما استراتژیکه، یارو انقدر توجهش به یه سمت دیگه است قره‌باغ رو دست میده. حالا من این کشورهای هم نه اجازه بدید من این تکمیلش رو عذر میخوام به 3 دقیقه آقایون. ببین من که میگم در کشورهای همسایه که ما باید چیز کنیم، ما قبول دارید همین نشنال اینترستی که میگن، ما باید ضریب امنیتی خودمون رو چیکار کنیم ببریم بالا، یعنی منافع کشورها رو به منافع خودمون چیکار کنیم گره بزنیم. اولین کشورهایی که منافعش اومد به ما گره بخوره و منافع ما به اونا گره بخوره چه همسایه‌ها، ما یه دفعه میگیم گاز ترکمنستان رو قطع میکنیم، متوجه هستی؟ 3 سال 4 سال آقا چرا؟ آقا قیمت اینجوریه، اصلا کانسیدر نمی کنیم این چه منافع. برق ترکمنستان رو قطع میکنیم، ما داریم برق رو سواب میکنیم، سواب نفتی که استراتژیکه برای ما قطعش میکنیم، درسته؟
بله.
ببینید ما گاز پاکستانو مثال میزنم، اینا مثالای عملیه، ما اگر خط لوله گازمونو به پاکستان بدیم فرض کنیم 300 میلیون دلار هم هزینه کنیم در اونجا، آیا استراتژیک هست منافع ما در امنیت تامین میشه در اونجا؟ حالا من بیشتر توضیح نمیدم چرا. بعد آیا ما میخوایم گاز صادر کنیم، الینجی کنیم؟ الان این خط گوادری که چینیا زدن اون جاده اتوبانو،
بله.
ما میتونستیم خط لوله گازمون نفتمونو نمیشه چون اونجا درجات ارتفاعات بالاست یخ میزنه، میتونستیم خط لوله رو مذاکره کنیم به گازمونو به چین برسیم. الان شما مستظر هستید گاز ترکمنستان ما که قطعه رفت داد به دو تا کشور دیگه، چون تنها زندگی ترکمنستان حیاتش رو گازشه. ببینید پس منی که میگم عربستان ایشون میگه من قبول دارم، امارات درست میگه، ما باید اگه یه اختلاف ایجاد میشه وزارت خارجه موظفه بره مذاکره کنه، مذاکره کنه، مذاکره ابزار نزدیک شدنه. یکی یه فوش میده تو پابلیک تو اخبار، مثلا انصاف نیوز، ما که رو انصاف نیوز نباید صحبت کنیم، فکر کنیم بریم، بعد پاشیم بریم فیس تو فیس بشینیم صحبت کنیم، یارو میگه آقا شما دارید این کارو میکنی، ما میگیم آقا تو داری این کارو میکنی، خیلی چیزاش حذف میشه. و این عربستان، ببینید من خودم جز آدمای منا بودم که من واسه جنازه ها آوردم بالا، کی اومد دفاع کنه اونجا از ما؟ ایشون میگه عربستان چه رفتاری داشت با ما، این دیگه با من شخصه، اگر راننده آمبولانس هلال احمر خودمون نرسیده ما برده بودن، حالا که گذشته دارم میگم.
بله.
پس رفتار باید اول رفتار ببینیم، بعد رفتار خودمون مقایسه کنیم، میگیم آقا عربستان فلان اونجا عکس العمل های اونها. شما ببینید من اگه در بعدادی آیسس رو برای شما توضیح میدم، شاید بیسش کسی نمیدونه، آیسسی که درست کردن کی پشتش بود؟ آیا همسایه ها بودن یا نبودن؟ منهای امریکایی ها. این برخورده باعث میشه باید بازم باشون رفت مذاکره کرد، من قبول دارم نباید اگر کسی هم با ما داره اناد میکنه مذاکره رو قطع کنیم، مذاکره حتما باید باشه و در عذرخواهی
میکنم. خیلی متشکرم. حالا یه نکته هم که تو صحبت های شما بود آقای دکتر سفری، بحث های اقتصادی که حالا جزء موارد مورد اتکای جناب عالی هم هست، ما متاسفانه نگاه هم میکنیم آقای دکتر، به رغم که در وزارت خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی داریم، توی سازمان توسعه تجارت معمولا با هماهنگی وزارت خارجه رایزن بازرگانی داریم، ولی خب خیلی از کشورهای همسایه را من اطلاع دارم که رایزن بازرگانی اگر داریم فعال نیستن، محاط به حوزه بازرگانی نیستن یا حوزه اقتصادی نیستن، و متاسفانه ما از این حیث خیلی داریم آسیب میبینیم. حالا انشالله بتونیم در فرصت‌های پیش رو باز هم بیشتر صحبت بکنیم، یه بخشی رو با هم ببینیم و بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با عزیزان مهمان در استودیو پی می‌گیریم. من همه
سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. اون مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجریست. سیاست های خارجی رو دستگاه اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش باعث اونها رو عملی بکنه و پیش ببره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معناش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم. من امیدوارم انشالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلن خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلن خدمت کنن، انشالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن.
خب عزیزان شنونده و بیننده‌ای که برنامه سدید ویژه برنامه انتخابات 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو میشنوید، خدمتتون اعلام بکنم که برنامه امروز اختصاص داره به بررسی تراز انقلاب اسلامی در دیپلماسی خارجی. در استدیوی پخش رادیو گفتگو میزبان مهمانان ارجمندی هستیم. مجددا خدمتتون معرفی میکنم آقای دکتر مهدی سفری از سفر پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین، اتریش و روسیه، جناب محمدی از کارشناسان دیپلماسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، آقای پویا میرزایی کارشناس مسائل بین‌الملل و جناب شفیعیان هم مدیر عامل سایت انصاف نیوز از مهمانان ارزشمند برنامه امروز سدید هستن. آقای محمدی، حالا اگر بخوایم یه ذره مصداقی‌تر صحبت بکنیم، با در نظر داشتین که خب برنامه امروز هم تمرکزش بر به حال بررسی اولویت‌هایی است که می‌تونه در دولت 13 در حوزه سیاست خارجی مورد توجه قرار بگیره. ما موقعی که راجع به سیاست خارجی در دولت 13 صحبت میکنیم، حتما مبانی و اصول به حال دیپلماسی و به حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر انقلابیگری است رو در ذهن داریم، ولی خب به حال با توجه به نکاتی هم که آقای شفیعیان فرمودن که به حال باید با توجه به شرایطی که در منطقه و در فرامنطقه ایجاد میشه ما بتونیم به حال سیاست خارجی خودمون رو جوری تنظیم بکنیم که با شرایط جدید پدیدار شده هم بتونه سازگاری داشته باشه.
اگر اجازه بدید من 5 اولویت رو برای دولت 13 ذکر میکنم، ولی قبلش مقدمه بگم تا به این اولویت ها برسیم. سعی میکنم زودتر بگم که تو وقت 3 که شما گفتین بتونیم جمعش بکنیم. ایده ای این که من گفتم میخوام کارنامه 8 دولت گذشته رو بررسی بکنیم، نمیخوایم مخالفت بکنیم، چه نمیخوایم کسی رأی بدیم با کسی مخالفت کنیم، له یا علیه کسی صحبت کنیم، میخوایم از اون چه که در به اجرا در اومده ازش میخوایم درس بگیریم و ارزیابی بکنیم. ایده ای وجود داشت تحت عنوان سیاست خارجی توسعه گرا و میگفتش که اقتصاد باید بر سیاست خارجی تقدم داشته باشه و یکی از مفروضات اصلیش این بود که تا زمانی که شما سیاست خارجی خودتون رو تغییر ندید نمیتونید به توسعه اقتصادی دست پیدا کنید. خب این ایده در مقام عمل ختم شد به اینکه مذاکراتش صورت بگیره با غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها و تا نهایت منجر شد به در واقع برجام. ما می‌خوایم از این درس بگیریم، می‌خوایم ببینیم که این در واقع چه درسایی داشته و دولت بعدی باید چه تغییراتی رو توی رویکردش مبتنی بر این درس‌ها بده. ببینید این ایده سیاست خارجی توسعه‌گرا در حالی بود که اساساً الگویی برای توسعه در دوره آقای روحانی در دوره 8 گذشته وجود نداشت. یعنی شما به دنبال این بودید که برید تحریم‌ها رو به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه به نظر خودتون برش دارید، این مانع رو، و این رفع مانع باعث بشه که خود به خود سرمایه‌گذار خارجی بیاد سرمایه‌گذاری بکنه و شما خود به خود به توسعه برسید. در حالی که در غیاب یک مفهوم کلان نظم دهنده و در غیاب یک برنامه منسجمی که بتونه شما رو به یه سمتی حرکت بده که در واقع اون توسعه است، شما اصلا نمیتونید این مسیر رو طی بکنید. اینها در واقع تو 8 گذشته، حتی اون موقعی که برجام توی سال 1395 94 در واقع به اجرا در اومد و عملا از دی ماه در واقع 94 اجرا شد. حتی دولت وقتی می‌خواست سرمایه‌گذار خارجی جذب کنه اصلا نمی‌دونست اینو باید به کدوم سمت هدایتش بکنه، یا حتی اگر سرمایه‌گذار خارجی میومد مگه چینی‌ها آقای دکتر نیومدن سرمایه‌گذاری بکنن؟ چه جوری باهاشون برخورد شد و چه جوری مدیریت شدن؟ اصلا نمی‌دونستیم سرمایه‌گذار خارجی کجا باید بره سرمایه‌گذاری بکنه. اصلا در غیاب چنین برنامه‌ریزی ما باعث شد که توی 8 سال گذشته یک سردرگمی داشته باشیم و خودمون هم حتی ندونیم که به چه سمتی و به چه جهتی داریم حرکت میکنیم. عمده تمرکزمون توی در واقع این دوران گذشته محدود شد به رابطه با چند تا کشور خاص از مجموع 200 تا کشوری که توی دنیا وجود داره و به لحاظ موضوعی سیاست خارجی ما محدود شد در موضوع برجام و برنامه هسته‌ای. یا حالا شما قرار بود با برجام و برنامه هسته‌ای به لحاظ اقتصادی بهبودی ایجاد بکنید و سایه جنگ رو رفع بکنید، در عمل باعث شد که تحریم‌ها دو برابر بشه، فشار اقتصادی بیشتر بشه، سایه جنگ نزدیکتر بشه، یکی از مهمترین فرماندهان شما رو ترور بکنن. این در واقع تبعاتیه که داشته. چرا به این وضعیت دچار میشیم که حالا این بحث مفصلی من میتونم حالا به این ورود بکنم ولی توی انشالله فرصتهای بعدی، ولی اینکه چی کار میتونیم بکنیم از این وضعیت در واقع فاصله بگیریم و از این درس ها عبرت بگیریم، به نظر من باید این 5 تا اولویت رو در واقع در نظر داشته باشیم و به این سمت حرکت بکنیم. اولویت اول و اساسی این هستش که ما به لحاظ دیپلماتیک و به لحاظ در عرصه دیپلماسی باید توازن به وجود بیاریم. اینی که روابط خودمون رو با چند تا کشور محدود بکنیم و تمام تمرکز و توجهمون به اون سمت باشه، این یکی از اشکالاتی که وجود داشته. باید سهم مناطق، منطقه آسیا، منطقه آمریکای لاتین، منطقه آفریقا به تناسب ظرفیتی که اون منطقه داره. الان خب معروف هست که میگن قدرت و ثروت داره از غرب به شرق منتقل میشه، به تناسب این وضعیت و به خاطر چشم‌اندازی که منطقه آسیا داره شما باید سهمت از اون منطقه بگیری و توازن داشته باشه در واقع دیپلماسی شما. نکته دوم این است که شما توی در واقع سیاست خارجی باید دیپلماسی اقتصادی برای شما اولویت باشه. اون چی که توی 8 سال گذشته بود تمرکز، اون چی که ما درش تمرکز داشتیم سیاست و حقوق بود. رویکرد آقای ظریف، رویکرد آقای روحانی به مسئله سیاست خارجی از دریچه حقوق بود. براشون خیلی مهم بود که قطعنامه علیه ما صادر نشه، علیه ما در واقع بیانیه صادر نشه. اینا خیلی خوبه، من نفی نمی‌کنم اینا رو، اما اینکه تمام تمرکز شما این باشه و مهمترین افتخار شما این باشه، این دردی رو از کشور دعوا نمی‌کنه. باید مسئله اقتصادی برای شما اولویت میشه. حالا جا دارم اینو مفصل‌تر توضیح بدم که توی برجام همین نداشتن نگاه اولویت اقتصادی چه تبعاتی رو توی موضوع رفع تحریم‌ها به وجود آورد. مسئله سوم این هستش که اتکای دیپلماسی شما باید به اقتدار شما باشه. این دوگانه‌هایی که توی دولت گذشته به وجود اومد که نه میدان برای ما نه تنها کمکمون نمی‌کنه بلکه معارضه و مانع در واقع در دیپلماسی ما، در حالی که همه کشورهای دنیا به این سیاست خارجی فعالیتشون به خاطر اینه که روی پای اقتدار سوار. همین الان چین از اون در واقع عنصر توسعه تکبودی توی حوزه اقتصاد، الان می‌بینید سرمایه‌گذاری توی بودجه نظامیش چقدر افزایش پیدا کرده، کنش سیاسی تو فضای بین‌المللی چقدر افزایش پیدا کرده. نکته چهارم اینه که وزارت خارجه باید در موضوع دیپلماسی اقتصادی نقش ستادی خودش رو به درستی اجرا بکنه. الان میدونید وزارت خارجه همونجوری که دکتر هم گفتن در حوزه دیدبانی اقتصادی چقدر میتونه کمک کنه. شما یه سری از وزارتخونه‌های ما هست که در ظاهر به نظرتون میرسه که اینا وزارتخونه‌های بی اهمیت هستند و فاقد نقش در بین‌المللی، مثل وزارت انرژی، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی، حتی وزارت بهداشت، ولی اینا با نقش آفرینی وزارت خارجه با دیدبانی که داره چقدر میتونه توی اینا مؤثر باشه توی حرکت و جهت‌دهی به اینا، اینکه ما چه کالایی رو از کدوم کشورها وارد بکنیم، چه جوری برنامه‌ریزی توسعه خودمون مبتنی بر اینا در واقع تنظیم بکنیم، وزارت خارجه میتونه خیلی نقش موثری رو ایفا بکنه. و نهایتاً اینکه تو حوزه دیپلماسی عمومی ما باید از اقدامات فردی و محدود مثلا به یه نفر که آقای ظریف تو حوزه در واقع توییتر فعالیت می‌کرده یا مصاحبه با بعضی از رسانه‌های خارجی می‌کرد، اینو توسعه بدیم از حالت فردی به فعالیت‌های نهادی مؤثر. حالا اینا 5 تایی بود که من خیلی خلاصه عرض کردم که حالا تو فرصت‌های بعدی بیشتر توضیح بدم.
آقای دکتر سفری، خلال فرمایشات پیشین جناب عالی دوستانی تماس گرفتم با پخش رادیو گفتگو، یه نکته رو محل پرسش بود براشون که حالا هستلی فرمودید ما با همه کشورها جز با رژیم صهیونیستی مذاکره نمی‌کنیم ولی با سایر کشورها که حالا میشه امریکا هم در اداد این کشورها باشه مذاکره کرد. حالا
مذاکره می‌کنیم.
بله. حالا الان یه بحثی هم که مطرح است، خب به حال بعد از به حال ناکامی برجام و به حال عدم پایبندی امریکا و اروپا به مفاد برجام و تعهداتشون در این سند بین‌المللی، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودن با به حال کشوری که یا دشمنی که کاملا بدعهد است و فریبکار هست نمیشود مذاکره کرد، یعنی اعتمادی وجود ندارد برای اینکه ما مذاکره مجدد بکنیم. حالا با این توصیف به نظر شما با توجه به اینکه لاسالی هم فرمودید الا در قالب مذاکرات وین هم اگرچه ما داریم با کشورهای غیر از امریکا داریم صحبت میکنیم، ولی خب بالاخره حالا به تعبیر شما یه سری مذاکرات هم داره صورت میگیره، اساسا آیا میشود با امریکایی ها مذاکره کرد یا خیر؟
حالا اون دیگه دست بالاییاست که باید تصمیم بگیرن.
حالا نظر کارشناسی شما چون شما فرمودید با همه میشه مذاکره.
من راجبه بله ما گفتیم منافع اونی که منافع هم ببینید مذاکره کردن، حالا ایشون گفت هسته‌ای، درسته، هیچ کی رد نمیکنه این مذاکرات هسته‌ای، اما تمام آرمان ما و هدف ما این نباید باشه با این، باید همزمان ما انرژی خودمون رو تقسیم کنیم با کشورهای مختلف. حالا ایشون فرمودن چین نامرده، خب هست، همه دنبال منافع خودشون هم، ما هم باید هوشیار باشیم دنبال منافع خودمون باشیم. روس همینجور، الان شما فکر میکنید روسیه و چین با هم خواهر برادرن؟ اونا کلی مشکل دارن تو آسیای مرکزی اینا، ولی دارن با هم کار میکنن، یعنی مذاکره ماکسیموم منافع خودشون جامعه. مثلا چینی ها احتیاج به انرژی دارن، با روسا مذاکره کردن دارن انرژی رو ازش میگیرن، ولی از لحاظ دموکرافی تو اون مرزشون چون چینیا دارن جابجا میشن، چون اونجا روسا خیلی کمن دیگه، روسا که به این وسعت 120 میلیون 125 میلیون جمعیت داره، فقط تو اون استانی که همسایه روسیه هست چینیا حدود 200 میلیون نفر جمع، دموکرافی داره عوض میشه، مسائل خاص خودشون هم دارن. ببینید من اینو دارم میگم که همونجور که ایشون گفت ما باید دیپلماسی اقتصادی رو اولویت بدیم، منافعمون رو استفاده کنیم. مثلا فرض کنید همسایه ها، ما هی داریم میگیم ببین ما اصلا صدور خدمات مهندسی واسه ما مطرح نیست، دست دیگه کشوری داریم همسایه ما کنار خزر قزاقستان 2.7 میلیون کیلومتر ما تمام جدول مندلیف منابع اونجا هست، نیروی انسانی هم کم داره، نیروی انسانی ماهر. ما چه حرکتی اونجا انجام دادیم که بتونیم از ماه میگیم آقا آب مجازی رفتیم مثلا 20 هکتار 40 هکتار اونجا گرفتیم مثلا گندمون، کار خوبی ها نمیم کار، ولی کدوم کار اساسی رو کردیم؟ کدوم ارگان اومده سازماندهی کنه ما رو تو مثلا فرض کنید تو سرد یا فلان؟ من یه مثالی بزنم، حالا ایشون اشاره میکنه ما رو قطع کنه. ببینید اینی که من میگم دیپلماسی، من زمانی که اتریش بودم مثال میزنم، دریچه قلب مریضا رو میوردم اونجا عوض میکردم، این مال سال 1373، هم اتریش هم انگلیس هم ایشون میگه هم اسپانیا، این که باید دید داشت. ما سرشون الان آقای دکتر نوحی که تو بیمارستان شهید رجایی هستن، اون موقع معاون وزیر بودن شهادت، سر شما رو درد نه، ما 40 تا از دکترامون آقای ماندگار که خیلی دست طلاییه میگن، اون موقع 33 سالش، بردیم اونجا آموزش دادیم، از سال 1374 یک دونه دریچه قلب دیگه خارج از کشور اول نشده، همه بانک اطلاعاتیشه، بانکی که دریچه اونجا نگه میشه، یعنی سالی 150-60 میلیون، یعنی پس وزارت خارجم ارز آوره، میتونه تولید ارز بکنه، نه که خودش بره دلار بفروشه، ولی با این کار میتونه چکار کنه؟ ارز آوری برای کشور بیاره، چه در مورد منابع غذایی، چه در مورد دارو و و و و. اینی که ما میگیم همسایه ها، ما اگر با همسایه ها منافعمونو گره بزنیم، هم اونا میتونن، یعنی چیز برد برده، هم اونا میتونن استفاده کنن. بعدم اون داستانی که برای شانگهای ما پیش اومد نمیتونست با رأی یک نفر ما رو چیکار کنن کنار بزنن.
بله خیلی متشکرم. شما میذارید شما نکته دارید آقای.
من اگه فرصت بدید من چند تا مورد رو عرض بکنم خدمتتون. یکی این که در برای کشوری همسایه من دو تا عرض دیگه دارم، یکی که مثلا فرض کنیم ما توی عراق برقشون دادیم پولشون به ما نمیدادن، یعنی تو سوریه
این همه بگیریم چیز دیگه ما طلب همه رو میدیم، ما وقتی که فاینانس میکنیم در پرداختمون چقدر طول میدیم، ما برق رو بفروشیم طلبکار باشیم، بعد با روش های مختلف میتونیم اونمونو طلب کنیم و یا میتونیم صادرات واسه ما اون واردات بکنه بابت اون نیازهای ما میبیاریم، ولی اگر این برق رو ما صادر نمی کردیم پولی اونجا دفع نداشتیم که بتونیم کار بکنیم. پس این همسه
به هر حال شما قبلا جزء دستگاه دیپلماسی بودید، تا یه حدی شاید اینجا فکر میکنید که جواب هم میتونید بدید. بسیار
خوشحالم گفتم
بله بله جناب سفری، ببینید
من دیگه حرف نمیزنم.
نه منظورم اینه که اتفاقا بهتر که جوابی اگر هست بفرمایید. تو سوریه ما این همه هزینه دادیم مالی و جانی، اما از منافع اقتصادی که دیگران دارن استفاده میکنن. تو افغانستان ما این همه هزینه دادیم، این همه کار کردیم، این همه خدمات دادیم، اما چه رفتاری بوده که الان نگاه ها توی اونجا به ما نگاه های مثبتی نیست؟ اینا قطعا یک بخشش به خاطر این تعارض منافع و منافع ببخشید تعارض میدان دیپلماسی
گره کار کجاست آقای شفیع؟
عرض میکنم خدمت شما. ببینید دیپلماسی آقای روحانی، من دفاع نمیکنم بگم صد بوده، اما اگر ما به سمت حرفی شدن نریم، فقط بگیم که این خوب نبوده، میشود اون اتفاقی که در سفر آقای قالیباف افتاد که نمیتونیم حتی در موردش حرف بزنیم، اصلا لاش اصلا بازش نکنیم بهتر هست. شعار دادن چیزی بدی نیست، الان مشکل با آمریکا باید حل بشه، همه هم میگن، اما چون که ما فقط بلدیم عرض کنم یواشکی خیلی کارا رو انجام میدیم، شعارمون از طرف میگیم مرگ بر آمریکا، از طرف همونجوری که شما فرمودید یواشکی مثلا یک سری از مذاکرات داره انجام میشه یا با واسطه، اصلا یه جایی اصلا خنده‌دار میشه این کارها. ببینید این سالها به نظرم دیپلماسیمون دیپلماسی بدی نبوده، خیلی تحقیر نکنیم دستگاه دیپلماسی رو، اما ناهماهنگی که بوده، آقا وزیر خارجه خبر نداشته بشار اسد تهران اومده بوده، اتفاقای دیگه هست که حالا
شاید ایران نبوده،
قطعا آقای سفری بهتر میدونند. عرض کنم که ما اگر بخوایم به جای رایزنی اقتصادیمون رو تقویت بکنیم، من کامل موافقم، من توی دو سال تو آذربایجان زندگی میکردم، جمهوری آذربایجان به چشم، چون جو کار اقتصادی هم داشتیم میکردیم، به چشم میدیدم که این که رایزنی اقتصادیمون چه شکلیست، و بعد از اون طرف بخشای دیگه هم مثلا رایزنی فرهنگیمون گسترده است. سازمان ارتباطات اسلامی میدونید چقدر آدم توش هست؟ میدونید چقدر هست؟
من ارتباطاتی داشتم ولی دوره
بالای 1000 نفر توشه، 1000 نفر توش دارن کار دارن، پول دارن از پول از بودجه عمومی از بیت المال دارن پول دارن میگیرن. خب آقا اونا رو تعطیلش بکنیم، بجاش بریم کار دیگه بکنیم، چی کار میکنن فکر میکنید؟ این کتابایی که کتاب مذهبی که تولید میکنن که تو نمایشگاه ها میرین همینجور دپو شده، از همینا تو کشورهای دیگه میذارن خرج میکنن، اینقدر خرج میکنن، نتیجش واقعا چیه؟ بابا اگر اقتصاد رو به قول شما اگر تقویت بکنیم، که باید این کار رو بکنیم، مطمئن باشید اون وقت میتوانیم فرهنگمون رو هم عرضه بکنیم اگه اونها خواستن استفاده بکنن. اما اصلا به اشتراک میریم سراغ چیز دیگه، اینقدر هزینه میکنیم نتیجه نمیگیریم. تا وقتی که فساد بوروکراسی در داخل داشته باشیم، بهترین سرمایه‌گذارها هم اگر بخواهن نمیتونن بیان. بنابراین ما باید بسترها رو باید فراهم بکنیم. الان میخوایم فکر کنیم مثلا اگر مشکل برجام حل بشه شاید کسایی بخوام بیان، فساد رو باید حلش بکنیم، بوروکراسی رو باید حلش بکنیم، یه با شعار نمیشه. FATF بستره، FATF بستره،
بعد دست آقای روحانی بوده، بچه را فساد و بچه را بروکراسی و بچه را بقیه مسئله نتونستن حلش بکنن.
عزیزم 43 ساله، 8 سال چیه؟
از کشورهای دیگه هم که میرن سرمایه گذاری فساد زیاده. من یه نکته بگم، ایشون داره میگه، عذر میخوام، ببین تو چین نمیگم زمان کدوم وزیر دفاع امریکا اومد اونجا،
بله،
این چون میگه خبر ندارن، چینیا اولین کریر خودشون انداخته بودن تو آب، بعد اون هواپیما رو نداشتن روش بشینه، حالا جی 20 بود چی بود، تا یارو وارد شد رفت با رئیس جمهور ملاقات کنه، چون اون موقع بین مشکل بود بین رئیس جمهور و مثلا این هواپیما، نشست رو کریر درست همون زمان ملاقات که رئیس جمهور گفت ای چه خبرش فلان، یعنی این اتفاقات ممکنه، حالا شاید رئیس جمهور تو اون لحظه ندونسته که این کار انجام میشه. ببینید اینی که شما میگه، اولا همون کشوری که ایشون داره میگه داره، شما برو ببینید تو آفریقا این ور اون ور چجوری هزینه تو بخش فرهنگی میکنه، بخش فرهنگی مسائل خود چینا، تو بخش آمریکایی دارن این انجمن نمیدونم ایران و آمریکا چی بود هزینه میکردن،
بله.
اون کار شما اون کار رد نکن، ما کار دیگه ای که داریم اشتباه عمل کنیم.
آقای جان من با اطلاع دارم میگم، به قرآن بهره وریشون صفره،
حالا شما
شما صفره، خب به حال حالا به خاطر
ما اگه رایزن بازرگانی میره اون کار نیست، بلد نیستم اینجا ترینش بدم، آموزشش بدم. من وقتی که یک ماموری رو میفرستم، دیپلمات میفرستم، اصلا نمیدونه پتانسیل داخل چیه، میره اونجا یه تلکس میزنه که آقا بیاید مثلا ما فلان کاتالیست رو بیاریم. درسته که کاتالیست داره تو ایران تولید میشه، پس باید ما وظیفه ما که مسئولیم وظیفه‌مونه آموزش بدیم، طرف رو آماده کنیم، ببریم سه ماه بچرخونیمش تو کشور، پتانسیل های کشور. ببینید اگر من در یک نمایندگی پتانسیل های ایران خودمون رو خوب بشناسم و پتانسیل